أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه اول سوره اسراء رو صحبت می‌کردیم. سبحان الذي اسرا بعبده، گفتم این عبده دلیل بر سیر اوست، و الا می‌فرمو سبحان الذي اسرا بنبیه، به رسوله. این که میگه به عبدهی، این جواب از سوال مقدره. یعنی وقتی شما میگی لمازا اسراهو، چرا خدا او رو سید داد؟ چه ویژگی تو بود؟ چرا دیگران سید نمیده؟ جواب گه لأنهو عبدهو، چون عبدشه. اما نمیگه لأنهو رسولهو، رسالت سبب سیر نشده، عبودیت شده. وقتی عبودیت شد میگیم و کذالک ننجی کل من یرید و سیر، هر کسی که میخواد سیر بکنه ما اینطوری نجاتش میدیم، به زندان طبیعت و حرکتش میدیم. یعنی عبدالله بشید اندالله میشید. عبد با انده یه جور نوشته میشه، اما همینه که امام صادق علیه السلام فرمودن که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، فرمودن عبودیت گوهره، کنهش ربوبیت. یعنی نهایت عبودیت دیگه خدایی کردنه، نه خدا شدن. رب نمیشه انسان، ربوبیته، یعنی رنگ الهی میگیره، این نهایت عبودیت. و پیامبران هم همین بوده، کارشون همین بوده. بله، حضرت عیسی علیه السلام هم همینه. قرآن سریعا می فرماد که رفعه الله، او رو بالا بود. اما در حد پیامبر آیا تا اون حد بالا رفتن اونا رو دیگه واضح گفته نشده، اما صرف معراج ممکنه، یعنی بالا بره، اونم جسم او. حالا من چیز دیگه دارم میگم، ما که نخواستیم ما معراج بریم که شما یاد رفتید تو این فکر، ما تو فکر عروج معنوی هستیم که جلسه قرون عزیزمون گفتن از صلات و معراج المؤمن، اینو دنبالشیم که چطور میشه نماز عروج میده مرا، نه عروج جسمی برم بالا، عروج معنوی است، یعنی به خدا نزدیک میشم، رنگ خدایی پیدا میکنم. کیه؟ وقتی رعایت بکنم، نه بخونم، اقامه کنم نماز. اقامه یعنی با همه شرایطش به پا بدارم که نماز یه دونه از اعمال عبودیته. نه اینکه داریم میگیم تو تمام عبودیت از ابتدا تا انتها همه رو داریم میگیم، یه عبودیت مستمر میخوایم، مثل تقوای دائمی. تقوای دائمی از شاید تو سوره یونس داشتیم، آیات 62 63 که مربوط به اولیاء خداست. وقتی قرآن میخواد بگه کی ولی خداست، میگه که الذین آمنوا و کانوا یتقون. یعنی کانوا یتقون، کانو رو سر یتقون در بیارید، اینه چقدر زیبا میشه، مفید استمرار خبر برای اسمشه. اینو از ما خواستن، ما که طلبه ایم، ما باید کانو یتقون رو ما سر بکنه. ولی یه خدا هم همینه. حالا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه 10 ویژگی برای ولی یه خدا میگرد، اما قرآن همه رو جمع کردست تو یه جمله کوتاه. الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا و في الآخرة. این کانو یتقونی که اینجا میگیم، اینجا الان تو عبودیت داریم میگیم. باز تکرار میکنم حدیث و عنوان بصری رو، و اینا حتما ببینید حدیث و عنوان ها تو هفته یک بار حد اول، گاهی دو بار. نگید میدونم، بحث دانستن نیست، هم که تکرار بکنید، دوباره نگاه بکنید. آیه 5 دقیقه رو این 9 تا ریاضتی که ازت دستور دادن و گفتن کسی که مرید الله میخواد سیر بکنه، من دستورش رو 9 تا کارو بکنه. خب دستور امامه. اینو هی نگاه بکنی وقت اثر رو عملمون میگذاره و رفتارمون رو بهترم کم کم به این دوام تقوایی که گفتیم بهش میرسه. پس اسرا به عبدهی منحصر به پیامبر نشد. هر کس عبدالله بشه به خدا نزدیک میشه. الان میگید همه سادات شرافتشون از جدشون گرفته. خیلی این درست، اما سوال اینه که خود پیامبر شرافتش از کجا گرفته؟ به اینجا که میرسه هی بخواهم فکر بکنیم، خیال میکنیم که چون رسول خدا هستن. آخر رسول خدا که ابتدایشون رسول هم تو انتخاب نمیشن که. خدا اگه این کارو بکنه که این ظلمه، حکیم نیست. من بیام اینجا همین تو ابتدا یکی انتخاب بکنه تو جلسه بگم شما رو من انتخاب کردم، این ظلم. یعنی من حکیم نیستم، یعنی من ترجیح بدون مرجح دادم. که نمیشه که. اگه حکیم باشم باید نگاه کنم کی اولویت داره، با اختیار خودش اون رو ترجیحش میده. یعنی اول مصطفاست بعد استفا. ما به عکس فکر میکنیم، میگیم خدا پیغمبر رو استفا کرد، میدازیم گردن خدا تو پا میدازیم تو این دونه بود. ما میگم خدا ما رو استفا نکرد، ولی که کرده بود ما هم پیغمبر شده بودیم. در حال که این غلطه. خدای متعال ابتدا به ساکنی که استفا نمیکنه که امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. این قبل نه به معنای اینه که تو کسی وجود نداره امتحان شده، کسی که وجود داره که امتحانش نمی کنن که. بگم شاگردی که الان نیستش تو دنیا ما داریم امتحانش میکنیم که غلطه. نه، داریم امتحان علمی میکنیم. اگر من علم غیب داشته باشم نگاه تو چهره شما میکنم، میگم شما بناست 5 تا اولاد پیدا کنی، اولاد اولت فلان تاریخ به دنیا میاد، اولاد دوم، سوم، چهارم. بعد میگم این اولاد اولت مثلا 65 سال عمر میکنه، دومی 90 سال، اون یکی 50 سال، اون یکی. بعد میگم این اولی طلبه میشه، اون یکی چی میشه، چی چی. همه اینا رو من میدونم. این دونستن من که جبر نمیاره تو فرزندان شما، که به عکس کار شما و اولادای شما جبرن علم منو ساخته، من مجبورم تابع کار شما باشم. این علم من یعنی آگاهی که تو کله منه دیگه. من دارم نگاه میکنم به صحنه شما، نگاه میکنم میگم شما 5 اولاد، حالا اگه 4 تا پیدا کنیم میگم 4 تا. پس شما دارید حرکت میکنید، اما حرکت شما فعلی نیست، مال آینده است. خب این حرکت آینده شما حرکت جبری که نیست که، اختیاریه. میگم با اختیار خودتون تصمیم میگیرید این 4 تا اولاد رو پیدا میکنید. بعد میگم از این 4 تا فلان اولادتون یا اولاد استثنائیه. یعنی چه استثنائی؟ یعنی چون من گفتم حالا این تو شد. عوام و ناس این تو فکر میکنم، میگن چون فلانی گفت این بچه سومش این طوری در اومد. این طوری که نیست، به عکسه. من دارم نگاه میکنم اینم بچه سوم شما با اختیار خودش وقتی به سن تکلیف میرسه تو عبودیتش غیر از بچه یک و دو و غیر از اون بچه چهارمی است. اون رو فهم میگم این سومیان چی؟ کی دارد این کمال رو تحصیل میکند؟ خود فرزند شما. کی تحصیل نمیکند؟ اون یک و دو و چهار خداشون تحصیل نمیکنه. به من چه؟ اینا رو دقت بکنیم. وقت مثلا تو زندگی همین آستالیه حسینی دولت آبادی رضوان الله تعالی علیه که شخصیت خیلی بالایی بود، قبل از که ایشون به دنیا بیاد حضرت به پدرش گفته بودن که این فرزنده یه فرزنده استثنائیست به دنیا بیاد، و همینطور هم شده بود. وقتی به دنیا آمده بود خیلی فرق میکرد با جوانهای دیگه، و همینطور تو عبودیتش استثنائی بود، تو عشق به اهل بیتش استثنایی بود که گاهی منزلشون اینجا تخچی از اینجا نه، حالا ما این که در میگن حالا رو نرید تو ذهنتون، 80 سال پیشو بیارید تو ذهنتون، 70 سال 80 سال برف گاهی میمده که راه بند میمده، که الان برف که میاد به بچه بگو برو نون بگید در خونه حاضر نیست، باش از خونه بزرد بیاد، هوا سرده دیگه، ایشون اینجا پیاده میرفت تا مسجد مصلای تخت فولاد. حالا تا میگیم تخت فولاد هم شما حالا میاد تو ذهنتون که خیابون و خونه و نه، اون موقع اصلا اونور رودخونه اصلا خونه نبودش، بیابون بده. برای چی میرفت؟ فقط عشق امام زمان علیه هم تو دلش که میخواست برد از شهر بیرون یه جایی تنها توی مسجد با حضرت بشینه حرف بزنه، میرفت اونجا توسل بیدم که. و یه بارم که رفته بود تو برف هم رفته بود همون وسط مسجد یه منبر گلی بود که شنیدم هنوزم از نمیدن مالا کجا گذاشتندش، کنار این منبر خدمت حضرت میرسه، حدود 17 تا حاجت هم داشته بود، حضرت بهش میگن غیر از دوتاش بقیه حاجتات داده شد، یکی که حاجتات رو بهش میگن یا یه حال این هم. بعدم یه حتی ناپدید میشم اصلا جا پای امام اصلا نرو برف هم نیست. مادرش فکر میکرد که این پسرش اینقدر سر به هواست، اگه یه زن برش پیدا کنه یه مقدار جا گیر میشه تو خونه، اینقدر کم میره بیرون، زن برش گرفته بود. بازم میدید نه این نه اینکه حق زنش رو ضایع بکنه دا، اما میرفت یه کارایی میکرد که دیگران میگفتن دیوانه است. بله تو روال معمولی تا کسی دیوانه نباشد این کارو نمیکنه، اما خبر ندارن که بعضی هم دیوانه نیستن، عقلشون 3 برابر دیگران دارد کار میکنه. اینا دیگه متوجه نیستن چون دیگران 1/3 1/4 داره کار میکنه عقلش، یه نور ضعیف انداخته جلو پاش، اون آقا یه نور افکن انداخته، هر دو هم نور دارن، عقل اینه دیگه، اما عقلی که ضعیف باشه جلو پاشه. ما خیال میکنیم با یه ولایت جزئی دینمون دیگه کامله، خبر نداریم که نه، ما کل دین اصلا ولایت اظهار محبت به اهل بیت علیهم السلام، حل دین الا الحب و البغض، کلش اصلا دین اینه. و اون میرفت من چون درک نمی کنم فکر میکنم دیوانست. بعضی محققین هم که این بحثا رو کردن چون خودشون تو این وادی ها نیستن، تو کتاب نوشتن که عشق فوق عقله. ما ارادت داریم خدمتشون که این حرف رو میزنند، اما این حرف خیلی غلطه. عشق فوق عقل نیست، یعنی عقل یه درجه حساب میگه و میگه فوقش میشه عشق و فوقش میشه دیوانگی، ما غیر عقل یا دیوانگی است، چون عدم عقل یعنی درک نکرده. واقعا کسی که عاشق خداست درک نمی کنه؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام نعوذ بالله بگن درک نمی کردن که عاشق خدا بوده؟ حالا اون محقق که داره این حرف رو میزنه خودش عاشق نشده متوجه نیست، اگه عاشق بشه وقت میبیند که نه عقل که از دست نداده که، بلکه اون وقت که عاشق میشه میدونه عقلش سه برابر چهار برابر دیگران داره کار میکنه، یه چیزایی داره از خدا میفهمه که به شدت عاشق خدا هست، نه اینکه یه چی فوق عقله، نه تا بگید فوق عقل متعارفه، این درسته، عقل متعارف مرمای مولوی میگفتن 25 درجه 30 درجه عقل متعارف مردم کار میکنه و عقل میگفتن 120 درجه است. خب بله، وقتی عقل مردم 30 درجه کار بکنه تا 120 درجه یعنی یه چهارم، درست مثلا یکی کسی یه چراغ قوه دست یکی نور افکند هر دوشم دارم میندازم، اون در حد چراغ تو 10 مترش رو دارد میبینه، 20 متر رو میبینه، اون با نور افکند تا 1000 متر رو دارد میبینه. عقل همش نوره، تاریکی که نیست که، تاریکی مال ظلمته، اما خب این چرا قوه نورش اینه دیگه، نگه نور ظلمته، نگید اون نور افکن فوق نوره، فوق نور نیست، همون نوره، همون نور شدید داره بیشتر. حالا تو عبودیت هرچه ما فکر بکنیم بهتر میفهمیم که میگن کنهش ربوبیت، بعد از هر میفهمن فما فقد فی العبودیه وجد فی ربوبیه، اینه که گفتیم عبدالله میشد اندالله، میگه از خودت گم بکن خودت رو خدا رو میابی، تا به خودت وصلی نمیبینی خدا رو. و سیر هم همینه، اسرار و عبدهی اون سیر ظاهریه دیگه، وقتی عبد شد خدا او رو سیرش میده میبردش بالا. و ما تو زندان طبیعتیم همینه، خیلی میشینیم شهوت های گوناگون این دل منو گرفته، که شهوت خوراک، شهوت من حرف زدن، یه دلم میخواد یه ساعت حرف بزن، دو ساعت حرف بزن، اصلا خسته نمیشه. بارتولا ناصح میگفتن بچه که به دنیا میاد اول زورش تو دست و پاشه، پاشا یه تکون میدید، چند سال بعد که جوان میشه زورش تو شکمش میفته، دار یه زیرش کمیشو نمیگفتن، حالا رعایت ادب رو میکردن، گفتن شکمی یعنی پرخوری میشه، پیر که میشه زورش میفته تو چونش، هم تو خود حرف بزن دیگه، نه قوای پا داره نه قوای شکم داره، اما گفته سو حرف زدن دیگه، آسون ترین کار اینه. خب اینا یه نوع شهوته، باید خیلی خودم مراقبت بکنم که به فرمان نفسم حرف نزنم. آیت الله حکمت نیا میگفتن سر نماز جعفر یکیش اینه که به اندازه که تو رو که دهت تسبیحات میگی، وقتی هم بالا همیشه دهت تسبیحات میگیم، میگفتن یکی از اثرهاش اینه که این عجله رو از انسان میگیره، که وقتی از رکوع بلند میشه به شهوت نفسش نرد به سجده. الان نفس به من دستور میده تا بلند میشه، نفسم که برو هم زود میره، دیدید دیگه، اینه که امام جماعتن خیلی برشون مادم تو مکرر پویسرم میشنم که وایسادن دارم سمه الان گم پویسرم سده دست پا میاد که هوری رفت به سجده، تهدید میکنه ده امام جماعتن که نرفتی ما زودتر میریم، میرندن بعضی که ذکرم شروع میکنن به گفتن. اون شهوت، این شهوت نفس، نفسش که برو اینم رفت، این تو زندگیش هم همینطور، نفسش تا میگه کله بزن کفر ازار میکنه، اصلا فکر نمیکنه که این کله رو برای چی داره ازار میکنه، آیا درست بود این برای نگاه که یا نه، راحت نگاه میکنه، راحت کلشو میبرم کنه، راحت قضا رو میخونه، راحت حرف رو میزنه. و هم گفتن این نماز جعفر ها بلند میشه وای میسه تحت تسبیحات میگه تا خوب این نفسشو ذلیل میکنه، بعد میره به سجده. و متاسفانه بعضی همینم نمیدونن، یعنی دارم نماز جعفر که میخونه همچین تون میگه این تسبیحاتو که حالا داره بخواد زود بره بسنج. خیلی تون گفتن با اداره، گفتن که یعنی شما بعد از رکوع یه مقدار صبر بکنید دیگه، این شما که داری چرا دیگه شو خراب میکنی که، چرا ذکر رو داری تون میگی؟ ببینید خود عجله حضور قلب رو میگیره. متاسفانه ما هم فقط تو عباداتمون عجله میکنیم. اگه دقت بکنیم اینطوری است، یعنی مثلا اگه بشینیم با یکی وعده بذاریم زیاد بخیل نیستیم که 5 دقیقه مون نشد 6 دقیقه 7 دقیقه هی ساعت نگاه بکنو هی عجله بکنیم، نه راحت شستیم حرف میزنیم. اما نمازمون رکوع و سجده یه صلوات فقط اضافه کنید، یه صلوات برید، یه نماز ظهر 4 رکعت 8 سجده دارید، شما 8 سجده رو یکی یه صلوات، الان 8 صلوات اگه بگید نیم دقیقه میشه، اصلا جمعش رو بینید اصلا نیم دقیقه میشه. که من گاهی وقت نمازم که تمام میشه، چون تو نماز نمیذارن مأمومی صلوات بفرستیم تو رو کساجو، تو سجده صلوات شو بعدی نماز یه سجده میکنم، یه 8 صلوات میفرستم اون سر رو برمیدارم میگم خدای دیگه ما رو ببخش تو نماز نشد اینا رو بذار. بعد نم این 8 صلوات نیم دقیقه هم نمیشه، یعنی مکبر هم انا الله و ملائکه هم نگفته مثلا وای داشته، اما چیه که تو نماز بخوام یه صلاه بزنم 10 تا میان بشن ایراد میگیره، میگن آقا شما نماز طول کشید. واقعا طول کشید، یعنی اگه حقیقت داشته باشه من میپذیرم، اما میگم مثلا اشتباه داریم فکر میکنیم. ما اون نمازای معمولی را نخوندیم تا برسه به اون نماز طولانی. نماز طولانی یه پیامبر را ندیدیم که، اما شنیدیم خوندیم دیگه تو کتاب ها که میگه دقیقا وقتی به رکوع سجده میرفتن گاهی اونقدر طول میدادن که مردم فکر میکردن پیامبر یادشون رفت از رکوع باید بلند شه، هم تو ذکر میگفتن میرفتن به سجده باز هم میدون یادشون میرفت، یادشون نرفته بود، مردم فکر میکردن گفتن چرا بلند نمیشه. یه بارم دن یه زن از پشت پرده بچه جیغ میزده اینا، دن پیغمبر این بار رو کسجه رو متعارف تمام کردن، یکی گفت پس یارستان چی شد این دفعه نماز رو تون خوندید، فهمدن صدا بچه ها نشید از پشت پرده، خواستن این مادر به بچهش برسید، مادر بچهش اذیت نشه. وقت ما اینا رو نگاه میکنیم بعد مقایسه میکنیم با خودمون، میگم پس فقط نماز رو تون خوندن، کجا تون خوندن شو با اون کندش رو ببین، بعد ببین تندش پس اون همون تندیه که ما تازه کند میخونیم. حالا من از اینها بگذرم، یه بحث شاید جزئی باشه داریم میگیم، اما همه اینا تو عبودیت دور میزنه، اسرا به عبدهی، و این حدیث و عنوان که تنها حدیثیه که حقیقت و عبودیت و امام توش بیان کردن جا داره این روش اینجا خیلی حرف زده بشه. من عذرخواهی میکنم دیگه اینو توضیح نمیدم حدیث و عنوانو، اما برید ببینید تو همون جلد اول بهار، و یه جزوهای کوچیکی هم دیدم بعضیا کردن، یک کتابش کنی جزو کوچکن که اگه تهیه بکنید همراهتون باشد خوبه. اون قسمت اولش که داستانست اون جزو بحث نیست، اون نمیخواد این تکرار بکنه، اون که مهمه اون حقیقت و عبودیتی که حضرت میگن سه چیزه، اینو بفهمیم ما به ظاهر اکتفا نکنیم، حق مطلب تو وجود اون پیاده بشه، و بعد اما آخرش که نه تا سفارش میکنن، سه تا سفارش مربوط به حلمه، سه تاش علمه و سه تاش هم مربوط به خوراکه. نه تاش چه میگن اینا رو؟ هم جسمتون رو سالم نگه دارید و سه تا خوراکش، و شیش تاش مال روحه، علم و حلم، که این کار من طلبه اصلا باید این باشه، من اگر علم نداشته باشم چه فایده، یا حلم نداشته باشم وقتی که سر نداره همین تابستونه یخت هوا گرم شد که درس نمیخونه، یه مقدار خوابش میاد، میگرد میخواد، اصلا حلم نداره که یه مقدار مبارزه بکنه، یه سر مخور دیگه جزی میکنه فوری درس میذارید کنه. اینا که اینطوری هم موفق اصلا نمیشه که به کوچکترین مانعی وایستاده، میخواد هوا نه گرم باشه نه سرد باشه، نه گرسنه باشه نه مریض باشه، نه کسی کاریش داشته باشه، تا آقا بخصو برسای درس تو که نمیشه. من پدر ما میگفتن یک کسی تو نجف درس میخوند و خرچه نامه از ایران برش میرفت میزای زیری دوشک، اصلا وا نمیکرد بخونه، نگران بود که یه وقت تو این نامه یه تکلیفی گذاشته باشن به عهدشا بگن پاشو بیا ایران، اصلا نامه رو نمیخوند، فقط چسبید به درسش، چند سال درس رو خوند همچه مستعد شد، بعد گفت خب حالا بیام نامه رو ببینیم چیه سال یه نگاهی به نامه بکنیم، نامه رو نگاه کرد دیدین یکیش نشست احمد مثلا داره مریض شده من بیمارستانه دونم، اون یکی مثلا نوشتش که فلانی عروسی کرد دوست داره شما بیا، اون یکی عقل کرد اون یکی خونه خریده دونم، خب حالا اصلا فکرشو مشغول این چیزا نمی کرد، چون یه چیز خیلی مهمی در ذهنشه. و البته توصیه نمی کنم به نام نخوندن ها، چون اینم گاهی خلاف هم هست، به خصوص اگه از پدرش نامه بیاد شبهه وجوب داره، یا پدرش دستوری بهش داده، نمیتونه بی اعتنا باشه، عمدن موضوعا خودشو غافل نگه داره که تکلیف کردنش نیاد. این به نظر من اصلا اشکال شرعی هم داشته، متوالایشون طلبه مبتدی بود است قاعدتا مسئله شرعیش هم نمیدونسته، ولی اگه از استادش میپرسه شاید چیزی بهش میگفت. اما از یه جهت دارم تمجید میکنم و اون اراده بزرگی که داشته، علم و حلم اینا مقرونه به هم که میشه زیبا میشه، ولی حلم بدون علم حلم جاهل میشه. حلم جاهل چیه؟ وظیفش انجام نمیده، تو مشکلاتش صبر میکنه، مثلا نمیره دنبال کسب و کار، نشسته تو خونه، هم مشکل پیدا میشه براش تو خونه، وقتی بخوامش میگه من حلم میکنم تو هم حلم بکن. چه حلمی؟ این چون عالم نیست و نمیدونه وزفه چیز دیگه است. شاه سلطان حسین گفت ما حلم میکنیم، دشمن اومده بود تا ایران گفت ما اینجا اصفهان رو داریم و حالا شهر دیگه رو برد بگیره تورد. اون بعدن تا اصفهان گرفتن نشسته بود تو میدونه امام همین عالی قاپون، گفت ما همین میدونه داریم، اومدن تو میدون گفت ما تو عالی قاپون نشستیم، عالی قاپون اومدن یقشو گرفتن نخلندش و کشندش جمعش. ببینید حلم بدون علم نتیجهش ارتباط با امریکاست. ببینید چی میگه؟ چون علم نداره دا ارتباط پیدا میکنه، بعد امریکا هی تحریم 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 هی اضافه میکنه که الان دارد میکنه، بعد میگه ما حلم میکنه، کجا حلم گفتن؟ حلم تو انجام وظیفه است. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. تو جنگ وایستاده مقابله تو بعد میگه والله ما صابرین، یعنی وقتی مقابل دشمن وای میسی صبر بکن. و خلاصه عبودیت مجموعش نه فقط عبودیت تو نماز، مثلا مجموع بندگی خدا، من فکر میکنم ریشه میرسه تو حب دنیا و حب آخرت که تو روایت هم داره، و این حب دنیا و حب آخرت همون هواست، این هوایی که میگیم خواهش. هوا مثل فکر کنم تو سوره ابراهیم علیه السلام است، وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، حضرت ابراهیم میگه خدایا دلهای مردم رو عاشق چهار تا معصوم علیهم السلام بکنه. حالا جالب است کعبه رو داشت میساخت، باید بگه دلهای بدو عاشق کعبه بکن، نمیگفت تهوی الیها واجعل افئده من الناس تهوی الیهم، جمع مذکر آورده است. حتی اونایی که نمیفهمن یعنی جمع مذکر مال خاندان خودشو گفته است، یعنی عاشق زن من بکن دلهای من، عاشق زن من، عاشق بچه من اسماعیل و نمیرم اسحاق اینا بکن. نه از تبراهیم چیز بالاتری داره نگاه میکنه. وجعل افئدتا من الناس، میدونست آینه این کسانه میان توی مسجد حرام که فوق کعبه، فوق کل دنیا هستن و همه دنیا هستن به برکت اونا آفریده شده، اونا مشرف کعبه هستن. و هم گفت دلهای مردم عاشق اونها بکن، که خود کعبه هم قصد میکند اونها را. فرزده خوب گفت، گفت وقتی امام چهارم میان دست میذارن به سنگ، میخوان لمس بکنن سنگ، سنگ میخواد دست امام را لمس بکنه. چرا؟ از روی معرفت که به دست امام داره. یا اون روایت که دارد امام حسین علیه السلام تو حجر، تو حجره اسماعیل داشتن با خدا مناجات میکرد، سرشون هم صورتشون رو زمین بود. بعد یهو اون عربه نمیدونست امام حسین، میگو این کیه، چند ساعته داره با خدا حرف میزنه. بعد میگه یهو دم صدایی از بالا شنیده که میگفت یا حسین صوتو که تشتاقه ملائکتی. حالا ما انتظار داریم صدام برد بالا، اون به عکس میگه ملائکه مشتاقم، که اصلا شما حرف داده صداتون رو میخوان بشنوه. و اینا میشد عبودیت، همه اینا تو عبودیته. دور برگم سر قبل گفتم سادات شرافتشون رو از جدشون میگیرن، اما اگه از خود پیام بگیم شما شرافت چی گرفتید، میگن من عبدالله بوده. تا میگن عبدالله پس نتیجه میگن سادات، شما هم بشین عبدالله. چاوا باید از خودش آب بده، شما بشه عبدالله. بعد میگیم غیر سادات هم پس همینه دیگه، از همه همین شد. وقتی هم میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دیگه نمیگیم سادات هم، معیار یه چیز دیگه شد. خب نکته بعدی که تو اینجا هست لیلن هست، میگه که اسرا به عبده لیلن. میدونی لیل و نهار تفاوتی نمی کنه تو سیر، اما از آیات مختلف قرآن میفهمیم لیل یه ویژگی داره. انا انزلناه فی لیلت القدر، چرا نمیگه فی نهار القدر؟ این شب یه ویژگی داره، ویژگیش هم نمیفهمیم. اگر حالا گفتیم یا فکر نکنیم فهمیدیم، ما گفته نشده، اما یه چند تا ویژگی داره. یکی شب خلوصش اطمینان آوره. این که میگم اطمینان چون روز نمیخوام بگم ریاض، روز باید انسان مواظب باشه، اما شب یه خالص. یه ویژگی دوم فراغته و تفرق لها، تو حدیث داره مثلا خودشو فارغ بکنه برای عبادت. شب فارغه انسان، اما روز معمولا نه، یا خودش کار داره با دیگرا، یا عوض میخوام چند تا شیطون باش کار دارم. این که میگم چند تا شیطون، یا میگه تلفن داره زنگ زنگ که گاهی من میگم شیطون رفت تو پاچه اون، و گفت یه تلفن بزن به فلانی. از کجا میگم شیطان رفته تو پاچهش؟ از اینکه تو وقت نماز داره بهش زنگ میزنه. بنده خدا تو خودت چرا نماز نخوندی؟ تو وقت اذان داره زنگ میزنه. معلومه پس از اون نمیگید. میشه شیطان. بند خدا. من یه موقعی داشتم از اون میگفتم یکم تلویزیون داشتم، گفتم از اون ده بگو بعد زنگ بزن. قاعدتا وقتی از اون میگه میفهمه بچه‌ام بعد نمازشو بخونه دیگه، اینطور نیست که حالا گفتم حالا هر کی میخواد باشه حد در آرزو به یه امر معروفش بکنی. کیه سال پشت جلمون تو وقت از اون؟ من خواهم همه دارن موقع وقت نماز دارن دعوت میکنه حی علی السلام، نه از اون میگه نه میره دنبال نماز. گاهی وقتا هم حمله بس صحت میکنم، میگم من شالعز مشهد داره زنگ میزند که اونا نیم ساعت پیش نمازشون خوندن، کارش کرده است، خبر نداره که ما هنوز نرفتی نمازم نبخونیم. گاهی میشه اینطوری هم حمله بس صحت بکنیم، یا بگم یه اون طرف کشور است که هنوز نیم ساعت دیگه وقت اذانشون میشه. خب اسرا به عبدهی لیلن، یعنی سیر تو لیله، قدر لیلت القدر، نماز شب باز تو شبه تو روز نیست، و ویژگی شب یکیش فراغت، اینم یه بس. یه بحث مهم دیگه که شب داره خالی بودن شکمه. این خیلی ها اهمیتش نمیدن و فکر میکنن این زیاد اهمیت نداره، در که خیلی مهمه. شکم انسان وقتی پر میشه روایت داره دورترین حالت انسان از خداست. اینا رو شما روایت چه ببینید وقت بعد ببینید چه بلایی ما به سر خودم میاریم. شکم ها تو افطار ما رمزون پر میکنیم، بعد تا دو ساعت بعدش حال احیا نداریم بگیریم. هم تو افتادیم به قول آقای قرات گفتن دو تا چیز انسان رو میندازه، یکی تیره یکی افطاره. ما رو میندازه رو زمین. حالا این روایت داره که تو روایت میگه که دورترین حالت انسان از خدا اینه، اما بعدش میگه و هم لا یعلمون. این بدیشه، ای کاش خود ما میفهمیدیم. وقتی شکم ها سیر میکنیم میریم زیارت، میریم روزه، میریم مچه، بعد میریم حال نداریم زیارت امام رضا علیه السلام، شکم هم سیر حال نداریم. اینو باید دقت کنیم. یکی از آداب تقرب به خدا خالی بودن شکمه، نه در حدی که شکمه قرقر بکنه و فکر دوره مشغول بکنه دو. در اون حد نه. وقت سحری که از ویژگیش اینه که انسان چند ساعت از شام خوردنش گذشته سبکه، وقت راحت به خدا حرف میزنه. خب دیگه ویژگی دیگه هم داره که بگذارم الا یا لیلن اینجا اومده یه نکته ایست. بعد می فرمان من المسجد حرام الان مسجد الاقصا، مبدع و انتها هم دوتون مسجده و مکان باز دخالت داره تو سیر انسان. اینا باید توجه بکنیم. گاهی ها باید مراسم عبودیت اونو تو مسجد قرار بده. یکی از بزرگان مشهد به نام آیت الله سیستانی میگن، شاید از منصوبین مرجع فعلی باشن، اما در زمان رضا خان بوده، میگن ایشون میخواستن خدمت امام زمان علیه السلام برسن، تصمیم گرفتن 40 تا مسجد رو برن توش بندگی خدا بکن. یه سری عبودیت های خواستن برای خودشون گذاشته بودن و این کار رو میکنن. اون مسجد 40 میاره که انجام میدن، چشمشون باز میشه، میدن نوری دارد از کنار مسجد با آسمانم تو کشته شده، میفهمن حضرت توی خونه تشریف دارن. اینو نشونشون میدن، وقت از مسجد بلند میشن میرن در میزنن اجازه میگیرن و میرن میدن بله امام نشستن. بعد میدن یه جنازه ای اونجا گذاشته شده است و تازه یه شخصی فوت شده بود، و حضرت معرفی میکنن، یعنی خانم تو ایام کشف حجاب بوده، میگن به خاطر این که چادر از سرش بر ندارن چندین سال از خونه بیرون نیومد، تا حالا فوت شد من اومدم و یه توصیه میکنن شما خود رو بسازید، ما میام سراغتون، میام سراغتون. یه جنازه اونجا بود، کفن کرده آماده و امام اومده بودن داخل منزلشون. اینا رو نشون میدن و میگن پاک باشید، ما میام سراغتون. نیاز هست چل تا مسجد را بیفتید. حالا منظورم چل تا مسجده، میدید مکان رو زرنگیش اینه. تو خونه هم میتونست عبادت رو بکنه، هم میگه نه. و انسان تو مسجد اعتکاف، یکی از رمزاش مسجده، جامعه دیگه، میاد تو مسجد معتکف میشه. ولی میتونست یه جه دیگه، خانه خدا فهم کن با خانه منو، پام هم زم تو مسجد، میرم تو عرش الهی. این خانه وصل به خداست که روایت داره نور میده مساجد، مثل ستاره که به ما نور میده، از زمین هم مساجد تو نور میده باز، از مسجد میام بیرون تمام شد. وقتی میرم تو مسجد وارد نور میشم، ولی خودم ظلمت داشته باشم بالاخره اثر میذاره. پس یکم ابتدا و انتها اینجا میرید اینه، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا. دنبالش می فرماد الذی بارکنا حوله، ما اطراف این بیت المقدس رو برکت داده بودیم. این برکت یه برکت ظاهری است که سبز و خرم بیت المقدس، سرزمین خیلی خوش آب و هوایی است. اما مهمتر از بارکنا حوله، انبیایی است که اونجا بودند. از این 124 هزار پیغمبر، بسیاری از انبیا تو منطقه بوده، در حول او بودن. بارکنا حوله و اون گل سرسبدش میشه بیت المقدس، ولی اطرافش انبیا بودن. لنوریه من آیاتنا، هدف از معراج پیامبرم این بود که میخواستیم آیاتمون رو نشونش بدیم. اما یک کلمه من اومده، این من تبعیضیه است، یعنی در شب معراج همه ی آیات نشون رو به قبر ندادیم. فکر نکنید نه، یه بخش نشون دادیم. و خداوند سمیع و علیمه، هم میداند میشنوه و هم داناست که چه بکنه. من عرضم با یک جمله از مرحوم آیت الله میرجهانی تمام بکنم که ایشون در نجف حدود 4 سال تو دفتر آیت الله عظما صاحب الحسن مدیسه ای گفتنشون از ما تقاضا کردن که تو دفتر ما بیا بمون و جواب نامه ها رو بده، شما دست خطت خوبه، و ایشون هم قبول کرده بود. خیلی تو این 4 سال چیزها دیده بودن از سید. از جمله گفتن یه بار سید به من یه پول درشتی دادن و گفتن اینا به وسام را و یه بخش از این پول ها رو بده به فقرایی که تو سامر هست، فقیر خیلی بوده، یه بخش هم بده به طلابی که اونجا دارن درس میخونن و تقویت میخواستن بکنن حوزه اونجا رو، یه بخش هم بده به خدام حرم که از اهل تسنن بودن، هنوزم گاهی هستن، هنوزم از اهل تسننن. اون موقع دیگه بدتر بود، اذیت خیلی میکردن شهر سامر را متاسفانه، از اول تا حالا خیلی مشکلات داشت. من گفتم ما اینا رو بردیم پولا رو و به خدام که دادیم، خدام خیلی خوشحال شدند و ای تعریف سیده میکردند و دعا میکردند در حقه ایشونو. ما هم ازشون میخواستیم که این زائرایی که میان اینا رو یه مقدار باشون همراهی کنن، در حرم هایی نبندن، بیرونشون نکنن، شبها اذیتشون میکردن، روزا همینطور. و به خود خدام گفتم من 3 روز اینجا سامر هستم، شبا میخوام بیتوته بکنم. اونا هم پذیرفته، شبها تو حرم میموندن، ولی تو در رو میبستن، منم تنها بودم اونجا خدمت امام و احیا میگرفتیم، در خیلی هم خوشحال بودیم. و شب سوم شب جمعه بود، احیا رو گرفتیم و صبح نماز صبح که خوندیم برای دعای ندبه از حرم اومدم، یه رو رفتم تو سرداب که متعلق به حضرت هست، گفتم دانلود برو اونجا بخونه. از پله ها که رفتم با این دم زودتر از من یه آقای اونجا نشستن رو به قبله دارن عبادت انجام میدن. ما از پشت سرشون رفتیم انتهای زیر زمین، اما یه قدم جلوتر نشستیم از آقا که چشمم با آقا نیفته، حواسم میخواستم پرت نشه. حالا زیر زمینم خیلی بزرگ نبود، 7-8 متر شد، 4-5 متر با آقا فاصله بشه. اما از طرف جلو رو به قبله گفتن یه مقدار یه قدم جلوتر نشستم که جلوم دیوار باشه، حواسم پرت نشه. شستم وقتی که داشتم دانلود برو میخوندم، عرشت به روحهی خوندم، تا اینو گفتم آفرمدن عرشت بهی بخون، از آنچه از ما نرسیده تلاوت نکن، عرشت به روحهی نگو، چون معراج معراج روح پیغمبر بالا نرفته بود که، عرشت بهی الا سمایک. بعدم فهمدن هیچ وقت بر امام زمان جلو نیفت. این جمله دومه که گفتن فهمدم ایشون خود امامان که روما برگردوندن، دیدم هیچ کس نیست تو زمین. با دیگه حالم خیلی منقلب شد. و صلی الله علی محمد.